زندگی همه آدم ها چیزی شبیه پرونده کاریه بازیگره. نقش پشت نقش، اتفاق پشت اتفاق. گاهی باید به رنگ یک معشوقه اسطوره‌ای در بیای و گاهی جوهره زنانگی خود رو در قالب یک کارگاه به رخ بکشی. اما چیزی که مهمه اینه که هیچ نقشی رو کوچک نشماری. تو این چند ماهی که از انتشار آخرین اپیزود ما گذشت، مملو بوده از اتفاقات بعد و ناگوار که انگیزه تیم ما رو روز به روز برای تولید محتوا کمتر میکرد. اما ما تصمیم گرفتیم تن ندیم به عادت کردن به این اتفاقات بعد. اپیزود جدید پادکست 99.1 با کلی تأخیر و کلی عذرخواهی تقدیم شما. تقریبا توی دوره قرار گرفتیم که اصطلاحاً بهش میگن دوره خوشسالی فیلم و سریال، چیزی که واقعا ما رو هم برای انتخاب یه سریال در خور شأن مخاطبانمون دچار مشکل کرده. اما واقعا به جرات میشه گفت که سریال میر از ایستاون دست ما رو گرفت و خیلی خوشحال هستیم که توی این اپیزود قراره در مورد یک سریال قابل بحث با هم صحبت کنیم. کم نبودن فیلم و سریال‌های پلیسی جنایی که زنان قهرمان اونها بودن. از نمونه‌های مشابهش میتونیم به قدیمی‌ترین و شاید معروف‌ترین کارگاه خصوصی زن یعنی خانم مارپل اشاره کنیم، تا بعد از اون جودی فاستر تو سکوت بره‌ها، آنجلینا جولی در استخوان جمع کن یا بون کالکشن، هیلاری سوانک تو بیخوابی یا سریال کلینگ که البته یه نسخه سوئدی داره و یه نسخه آمریکایی که قهرمان اون سریال هم یه کارگاه زنه، یا سریال پل. اما نمونه آخرین اونها و شاید متفاوت‌ترین اونها بدون شک سریال میر از ایستان به بازی کیت وینسلته، سریالی که در اپیزود آخرش رکورد بیننده رو در شبکه HBO Max جابجا میکنه. این شماره از اپیزود 99.1 اختصاص داده میشه به کارنامه بازیگری کیت وینسلت و بررسی سریال میر از ایستان. There's a place down by the lake, down by the lake, down by the lake. Reflections I can see, they're haunting me, they're haunting me. This picture of myself won't let me be, won't let me be. For the monster I can see is inside me, is inside me. There's a place down by the lake, down by the lake. Reflections I can see, they're haunting me, they're haunting me. This picture of myself won't let me be, won't let me be. For the monster. شاید کمتر مخاطب جدی سینما وجود داشته باشه که اعتراف و اذعان نکنه که مسیری که کیت از تایتانیک شروع کرد و امروز ما توی سریال میر دیدیم یک مسیر درخشان و متفاوت از سایر بازیگرای زن سینما نباشه. البته کیت قبل از تایتانیک هم یه تجربه کار با کارگردان بزرگی مثل پیتر جکسون رو داشته، ولی به طور قطع فیلم تایتانیک فیلمی بود که مسیر زندگی کیت رو تغییر میده. بعد از تایتانیک کیت یک دو تا فیلم نچندان مهم با نقش بی اهمیت بازی کرد، تا اینکه تو سال 2000 پیشنهاد فیلیپ کافمن رو برای بازی تو فیلم قلمپرها قبول میکنه، فیلمی که درباره ژان مارک دوساد نویسنده و فیلسوف فرانسویه. توی این فیلم جفری راش و خواکین فینیکس هم حضور دارن. این فیلم خیلی مورد توجه منتقدین قرار میگیره و بازی کیت هم بسیار دیده میشه. چند تا جایزه مهم هم تو جشنواره‌های مختلف جهانی میگیره. بعد از این فیلم کیت توی دو تا فیلم اینیگما و ایریس هم بازی میکنه که فیلمای بدی نیستن، و بعد از اون هم توی فیلم زندگی دیوید گیل با کوین اسپیسی هم بازی میشه که البته فیلم کاملا شکست میخوره.
اما سال 2004 رو میتونیم یه نقطه عطف توی زندگی کیت بدونیم. توی این سال جیم کری و کیت یکی از متفاوت‌ترین فیلم‌های سال رو در کنار هم بازی می‌کنن. درخشش ابدی یک ذهن پاک نوشته چارلی کافمن. خود کیت بعدها با مجله ورایتی درباره این فیلم مصاحبه می‌کنه و میگه که این نقشی نبود که من بتونم اون رو ارائه بدم. من فقط از این خوشحال بودم که کارگردان فیلم در من چیزی دیده بود که باعث می‌شد فکر کنه من توانایی بازی تو نقش کلمنتاین رو دارم. کیت برای این فیلم نامزد جایزه اسکارم شد. یه نکته‌ای که راجع به کیت وجود داره اینه که هیچ ترسی از پذیرفتن نقش‌های سخت و متفاوت نداره. البته هیچ ابایی هم از رد کردن نقش‌های خوب نداره. کمون که توی پیشنهادهایی که رد کرده فیلم‌های بسیار مهمی رو هم می‌بینیم، مثل شکسپیر عاشق یا مچ پوینت اثر وودی آلن. سال 2007 شروع موفقیت‌های بزرگ برای کیت. بازی تو فیلم‌های جاده انقلابی، کتابخوان، سریال میلدرد پریرز که نتیجه این فیلم‌ها و سریال‌ها میشه جوایز بهترین بازیگر زن اسکار، بهترین بازیگر گلدن گلوب، بافتا و انجمن بازیگران. کیت یه تجربه موفقم تو فیلم کشتار ساخته پولانسکی داره که این فیلم برداشت آزادی از نمایشنامه خدای کشتار یاسمینا رضاست که این نمایشنامه تو ایران هم توسط خانم مائده طهرموسوی ترجمه شده و سال 96 هم علی سرابی اون رو با بازی نوید محمدزاده و ستاره پسیانی و مارال بنی آدم روی صحنه میبره. بازی کیت تو این فیلم خیلی مورد توجه قرار میگیره، اما از خود فیلم منتقدین خیلی استقبالی نمیکنن. کیت بعد از موفقیت فیلم‌های تجاریش یک سری فیلم‌های مستقل هم کار کرد، مثل فیلم روز کارگر یا فیلم 43. بعد از اینکه سال 2000 کیت از پذیرفتن نقش توی فیلم مچ پوینت وودی آلن سر باز میزنه و نقش رو قبول نمیکنه، نهایتا سال 2017 قبول میکنه تو فیلم واندر ویل وودی آلن بازی کنه. فیلم روز فیلم های خوب وودی آلن محسوب نمیشه و میشه گفت یک شکست برای وودی آلن. بعد هم که موضوع جنبش میتو و بحث آزار و اذیت ها در هالیوود مطرح شد و اسم پولانسکی و وودی آلن هم جزو این اسامی بود، کیت یک مصاحبه‌ای میکنه و اعلام میکنه از بازی توی فیلم‌های پولانسکی و وودی آلن ناراحت و پشیمونه. ما گفتیم که کیت تجربه خیلی خوب از بازی تو سریال میلدرد پیرس داره. میلدرد پیرس یه مینی سریال 5 قسمتیه که بار اول سال 2011 از شبکه HBO پخش میشه. داستان سریال داستان یه مادریه تو دوران رکود بزرگ امریکا که سعی داره زندگی خودش و بچه‌هاش رو از طریق راه‌اندازی یه رستوران تأمین کنه. درباره دوران رکود فیلم‌های زیادی ساخته شده، ولی شاید یکی از بهترین اون فیلم‌ها سیندرلا من با بازی راسل کرو باشه. کیت برای بازی تو سریال میلدرد پیرس برنده بهترین بازیگر زن سریال تو گلدن گلوب همون سال میشه. شاید موفقیت کیت و تجربه خوبش از این سریال باعث میشه که هم بازی تو سریال می رو قبول کنه، هم به عنوان یکی از تهیه کننده های اجرایی کار حضور داشته باشه. کیت توی این مینی سریال 7 قسمتی نقش ماری شیخان رو داره. ماری شیخان یا همون میر یه کارگاه محلیه توی شهر کوچیک توی پنسیلوانیا. میر از یه طرف توی این سریال درگیر مشکلات شخصی و خانوادگی خودشه، از قبیل خودکشی پسرش و موضوع حضانت نوهش، و از طرف دیگه وظایف شغلی خودش رو به عنوان یک کاراگاه توی اون شهر به عهده داره. کیت توی مصاحبه با ایندی وایر درباره شخصیت میر اینطوری میگه که
میر در کانون اون جهان قرار داره، در حالی که در پی حل مشکلات دیگرانه اما با مشکلات خودش روبرو نمیشه. چیزی در میر بود که تقریبا قلبمو شکست. زندگی به میر بار زیادی تحمیل کرده، در حالی که عملا میر در برابرش کاری نمی‌کنه، اما در ظاهر و به چشم دیگران عملکرد خیلی خوبی داره. اینکه من بتونم اونقدر قوی باشم که غم و اندوه و استراب شخصی خودم رو در حد اون بپوشونم واقعا دلخراش بود. میدونستم به تصحیح کشیدن میر تجربه کاملا بلنده و چالش برانگیز خواهد بود. اون برای من بدل به نسخه دیگه ای از خودم شد، به طوری که دلم برای بازی کردن در نقش اون به شدت تنگ میشه. در این حد اونو دوست داشتم. فکر میکنم خانواده میر در لحظه همونو دوست دارن و هم ازش متنفرن. بودن با میر مثل لبه یه چاقوه. هرگز نمیدونی دستتون رو میبره یا نه. به معنی واقعی کلمه هرگز نمیدونید که در هر روز چه چیز متفاوتی از اون میبینید، بسته به اینه که اون صبح از دنده چپ بلند بشه یا نه. اون فردی دمدمی مزاج و پرعرصره.
یکی از چالش‌های کیت تو این سریال اینه که به عنوان یه زن 45 ساله باید نقش یه مادر بزرگ و مادر رو بازی کنه که خود این نقش کم سابقه است و کمتر برای بازیگر پیش میاد. کیت در مورد نقش روبروی خودش یا همون پسر بچه‌ای که نقش نوش رو بازی میکنه میگه:
خیلی دوست داشتنی بود. درو گل سرسبد همه بچه‌هایی بود که برای این نقش تست دادن. توی فرند آدیشن همراه همه بچه‌ها بودم و ایزی کینگ بازیگر نقش درو آخرین پسر بچه‌ای بود که وارد شد و کاملاً واضح بود که اون بچه سریال ماست. اون خیلی شیرین بود، با چشمای گرد و جذاب. ایزی واقعا حرف گوش کن بود، خیلی خارق‌العاده بود و به راحتی بخشی از دنیای ما شد. کارش خیلی درخشان بود.
یه نکته‌ای تو سریال‌های پلیسی جنایی وجود داره، اینه که بر اساس فرمول مشخص قهرمان قصه از یه ویژگی شخصیتی و یه نبوغی برخورداره که اون رو متمایز می‌کنه از سایر همکاراش و شما به خودتون میگین که این همون کسیه که قراره قاتل رو پیدا کنه. نمونه‌های مشابهش اگه بخوام بگم، مرور کنیم به نقش‌های متیو مک‌کانهی تو کارگانه حقیقی یا کارگانی که تو سریال مایندهانترن. ولی تو سریال میر شما از یه جایی به بعد از خودتون می‌پرسین آیا میر همون آدمیه که میتونه معما رو حل کنه؟ این شک و تردید از جای بیشتر میشه که ما نشانه هایی از ناتوانی میر در ایجاد توازن بین کار و خانواده‌اش میبینیم و ورود کارگاه جوانی که قراره کارهای ناتمام میر رو تموم کنه. به طور کلی اون چیزی که می رو جذاب میکنه و تماشاچی گام به گام با اون همراه و همدل میشه، سفر نویسنده و کارگردان به اعماق لایه‌های وجودی زن معمولی توی شهر معمولیه که دست بر قضا توی این چند وقت اخیر بر اون و توی اون شهر بسیار سخت گذشته. میر تو مسیر بهتر کردن این شهر برای زندگی با تمام تروماهایی که این شهر برای اون به وجود آورده یا توی این شهر برای اون رقم خورده باید که مواجه بشه، چرا که بدون کمک به خودش نمیتونه به شهر کمک کنه. برای کمک به خودش هم راهی نداره جز تا عمق تاریکی رفتن، جز چشم در چشم وحشت دوختن. توی این مسیر تمام شخصیت‌های فرعی داستان اکثراً در حال چالش با خودشون و هستی خودشون هستن. مخاطب با شخصیت‌های قطعی از ابتدای داستان مواجه نیست، با شخصیت‌های مواجهه که هر کدوم سلوک خودشون رو دارن و در این سلوک مخاطب با یک فیلمنامه دقیق و پر از جزئیات و یک کارگردانی بسیار به اندازه همراه میشه. سلوک میر مهمترین سلوک در میان تمام شخصیت‌های داستانه. کیت در مورد بازی تو نقش میر گفته:
وقتی فیلمنامه رو خوندم با خودم گفتم این شخصیت کسل کننده شاید به هیچ طریقی نتونه نظر بیننده رو جلب کنه، اما وقتی کمی زمان به خودم دادم به این نتیجه رسیدم که این میتونه چالش جذابی واسه من باشه، هم شخصیت میر و هم بازی در نقش کاراگاه که قبل از این تجربه نکرده بودم. وقتی سریال پخش شد از اینکه تماشاگران عاشق شخصیت زنی با چنین نقاط ضعفی شدن واقعا تعجب کردم.
درباره طراحی صحنه و لباس این سریال باید بگیم که مگان کاسپرلیک به عنوان طراح صحنه میگه وقتی قرار شد پروژه مر رو شروع کنیم سعی کردم مدتی رو توی ایستاون بگذرونم. خیلی موشکافانه به محلهایی که قرار بود فیلم برداری داشته باشیم و رفتم. با ما مردم اونجا وقت گذروندم. همه این گشت و گذارها باعث شد تشخیص بدم آدمای داستان ما مردم به شدت معمولی هستن که جدا از زرق و برق‌های رایج گوشه‌ای رو برای زندگی کردن پیدا کردن. کاسپرلیک در مورد کیت وینسلت میگه کیت واقعا دوست داشتنی و شگفت انگیزه. اون معمولا نقشای پر زرق و برق متفاوت رو انتخاب میکنه. بنابراین وقتی مردم اون رو ظاهری گرفته تو این سریال میبینن با تعجب از خودشون میپرسن اوه اون واقعا کیت وینسلته؟ بله اون کیته. واقعیت اینه که اون زن فوق‌العاده‌ایه. همین که اجازه داده به جای یک ستاره سینما شبیه فردی معمولی به نظر برسه واقعا چالش بزرگی رو انتخاب کرده. کیت توی طول فیلمبرداری سعی میکرد معمولی بودن رو تمرین کنه. بیشتر روزا کیت با یه تیشرت و شلوار جین سر کار ظاهر میشد. چرا که نه؟ شنیدم که لورنس دیویس آرایشگر سریال به وینسلت گفته بود که هر روز با چهره‌ای که از رخت خواب بیدار میشه سر صحنه بیاد تا رخوت کاراکتر میر بیشتر به درونش رسوخ کنه. اینا چیزای ریزی بود که کیت مو به مو در زمان تولید انجامش میداد. کاسپرلیک در مورد لباس میر هم میگه من خیلی دوست نداشتم که میر از کت‌های مختلف استفاده کنه. با توجه به فضای روایت قصه اس کردم این ژاکت فرمی که میپوشه امنیت بیشتری رو از جانب شخصیتش به بیننده القا میکنه. در مورد هودی اوشن سیتی کیت هم باید بگم که ما یه سری صحنه کنار دریا داشتیم که گذشته میر رو به تصویر میکشید. اما متاسفانه به خاطر کرونا یا پیچیدگی شرایط تولید اون سکانس ها حذف شدن. و من برای اینکه نشون بدم میر کیه و از کجا اومده این هودی رو به عنوان یک نشانه بصری خودم شخصا به سریال اضافه کردم. کارگردانی تمام اپیزودهای سریال میر به عهده کریک زوبل بوده. زوبل کسی که سال گذشته یه فیلم پرسرصدا داشت به اسم The Hunt که خیلی هم مورد توجه سینما دوستا قرار گرفت. قبل از اون هم زوبل کارگردانی اپیزودهایی از سریال The Leftovers و Westworld به عهده داشته. زوبل به عنوان یه کارگردان خیلی سعی نمی‌کنه که یه کار پرزرق و برق یه کار عجیبی رو با سریال میر انجام بده. اما در عوض اون تونسته به سادگی پورتری یه شهر کوچیک تو پنسیلوانیا و شهرونداش رو به طور کامل بیننده نشون بده. اولی مواجهه بیننده با این شهر سردی شهره. سردی که تا انتهای سریال هم ادامه داره. ایستاون به رغم چهره ساده ابتداییش بدقواره است. بیشتر دخترای شهر تو سن بسیار پایین مادر شدن. در واقع کودک مادرن. تن فروشی برای گذران زندگی روزمره انگار شغل بدیل بسیار از دخترای اون شهره. اعتیاد و به زهرهای حول اون یکی دیگه از ویژگی‌هایی که تو چشم شهر دیده میشه. نابهنجاری‌هایی که تو خانه کارآگاه شهرم نفوذ کرده. به اینا خشونت هم اضافه کنید. البته خشونتی نه از نوع خشونت سازمان یافته و گروهی. خشونتی که تو بستر یه شهر کوچیک میتونه وجود داشته باشه. ایستاون نوعی مکانیه که همه در اون به نوعی با هم مرتبط و فامیلن یا حداقل تجارت و جزئیات زندگی همدیگه رو میدونن. ایستاون یه منطقه محصول در اختیار طبقه کارگره که همه ساکنان چنان تو هم گره خوردن که هر کسی جز به اعضای خانواده‌اش نباشه لاجرم یا دوست یا دشمن و از این دو حال خارج نیست. جایی که شما متوجه میشین همسر سابقتون دوباره داره ازدواج میکنه چون جشن نامزدیش درست روبروی خونه شما داره برگزار میشه. بنابراین خود شهر مصداق بارز شخصیت کامله. سریال و همون اندازه که یه درام جنایی یه درام خانوادگی هم هست. بنابر همین رویه کل این شهر یه خانواده است و جنایت به عمیق‌ترین اسرارمون حمله میکنه. یکی از دلایل موفقیت سریال میر به عنوان سریال جنایی پلیسی اینه که تقریبا تا لحظات پایانی سریال از افشای هویت قاتل جلوگیری میکنه و بدون اینکه اغراق کنه یا سعی در سر کار گذاشتن مخاطب کنه، اونو به همراه میر و زیبل راهی سفری برای پیدا کردن قاتل ارین میکنه. سریال میر تلاش نمیکنه تا کاراکتر خاصی رو بدکاری یا معصوم نشون بده و کاراکترهای سریال همه ملموس، سه‌بعدی و چند لایه هستن و نمیشه اونها رو به دسته خوب و بد تقسیم کرد. اما مخاطب به عنوان فردی که از نگاه کاوشگر در حال تماشای سریاله به جزئیات چنان دقیق میشه که به هر کاراکتری ممکنه شک کنه. سریال میر میتونه تماشاگر رو کنجکاو کنه و این دلیل اصلی موفقیت روایت یک سریاله. جزئیات به کار گرفته شده در فضاسازی، طراحی محیط، دکور و داستان انقدر ظریف هستن که نادیده گرفته شدن اونها اصلا غیر طبیعی نیست و در این حال هیچ کدوم خارج از دنیای خلق شده برای سریال نیستن. پیچش‌های داستانی سریال مخاطب رو شگفت‌زده می‌کنه و در انتها همون حسی رو منتقل می‌کنه که کاراکترهای سریال در حال تجربهش هستن. پس از پیچش داستانی اپیزود آخر و کشف راز پرونده ارین مکمنمن، مخاطب از خودش می‌پرسه آیا مر نمی‌تونست همونطوری که لوری خواسته از دستگیری مجرم سر باز بزنه و این راز رو پیش خودش نگه داره؟ سریال میر اگرچه داستان خودش رو به پایان میرسونه، اما مخاطب رو با یه چالش اخلاقی فلسفی تنها میذاره و تا مدت‌ها در یاد اون میمونه. اگر من جای میر بودم همین کارو میکردم. بازیگر سریال میر تو نقشه خودشون سنگ تموم گذاشتن. در میون بازیگرها نقش آفرین جین سمارت، کیلی اسپینی، جو تیپت و مخصوصا جولیان نیکولسون بسیار چشمگیره. جین سمارت و کیت وینسلت شیمی فوق‌العاده‌ای به عنوان مادر و دختر دارن و سمارت تونسته علاوه بر مهارتش در نقش آفرینی درام از استعداد و تجربهش در زمانبندی طنز هم بهره ببره. جولیان نیکولسون که نامی مطرح تو سینمای مستقل امریکاست، تو سریال میر این فرصت رو به دست آورده تا مهارت خودش رو برای گستره عظیم‌تری از مخاطب نمایش بگذاره. هرچند که اون توی دوتا اپیزود پایانی به نظر فقط بازیگری مکمل برای ایفای نقش فرعی به نظر میرسه. اما پس از اپیزود ششم و مخصوصا هفتم و سکانس‌های مواجهه لوری و میر، هنر اون در بهره‌گیری از چهره و چشماش به علاوه زبان بدن برای بیان و یا عدم بیان احساسات و تفکرات لوری مثال زدنیه. یکی از مهمترین ویژگی‌های این سریال نوع نگاهی که قدرت زنانگی داره. این حتی تو بستر و ساختار فیلمنامه هم وجود داره. زنانی به قتل میرسن یا ناپدید میشن و زنی مسئول گره‌گشایی این جنایت‌ها میشه. میر که در ابتدای سریال یک مردانگی و صلبیت خاصی را از خودش بروز میده، در طول مسیر قصه بعد از فرصتی که پیدا میکنه تا کمی در اختیار خودش باشه، مجدد روح خفته زنانگی رو تو وجود خودش بیدار میکنه. روحی که به میر تلنگر میزنه که تو هم نیاز به تکیگاه داری و گاهی سرت رو باید رو شونه کسی بگذاری تا به آرامش برسی. و وجه تقدیسوار سریال به زنانگی دقیقا همینجاست که شخصیت پالایش یافته و به خود رسیده میر مسیر حقیقت رو پیدا میکنه. اما طبق روال همیشه توی این بخش قرار از زاویه دید مخالفان سریال هم روایتی داشته باشیم. ما معمولا تو معاشرت با دوستان مختلفمون بازخوردهایی رو در مورد سریال‌هایی که قرار تحلیل کنیم توی ذهنمون ثبت می‌کنیم و توی اینجا به چند مورد از نقدهای منفی مخاطبانمون توی این سریال اشاره مختصری می‌کنیم. اولین چیزی که توی سریال خیلی بارزه ریتم کند اون، به خصوص نیمه اول، یعنی قسمت‌های 1 تا 4 سریاله. این کندی و کسالت به حدیه که شاید مخاطب رو از ادامه دادن پشیمون کنه. فضای سرد و یخ‌زده سریال، اتفاقهای بی اثر میتونه سم مهلکی برای سریال در برابر بیننده‌های عجول و کم‌حوصله باشه. نکته دیگه این سریال گرای مشخص و شسته رفته‌ایه که در خصوص انگیزه قتل و آدم ربایی‌ها به مخاطبش نمیده و در مورد برخی شخصیت‌ها و کارکردشون تصویر واضحی رو برای مخاطب ترسیم نمی‌کنه. به نوعی که با حذف یک سری از شخصیت‌های فرعی عملاً خللی به قصه وارد نمیشه. به طور کلی سریال بیش از حد معمول خودش رو درگیر فرعیات و شخصیت‌های پیرامونی می‌کنه، به شکلی که لحظات زیادی مخاطر رو از مسیر قاتل کیه دور میکنه. یک بار دیگه تأخیر ما رو در انتشار اپیزود پادکست 91 بپذیرید. ما سعی داریم تو فصل جدید تغییرات زیادی رو توی پادکست 99.1 اعمال کنیم و روز به روز بهتر بشیم. اگر پیشنهادی دارید، اگر فکر میکنید بخش هایی توی پادکست ما کمه و میتونه اضافه بشه یا بخش هایی وجود داره که میتونه حذف بشه، حتما ما در میون بذارید. اپیزود 11 پادکست 99.1 تقدیم شد از طرف روزه بدیزادگان، پیمان پورحسینی، علی رزپا و استودیو پیکان و من رضا هاشمی. ممنون از هدا حق‌شناس برای همکاری توی این شماره از پادکست.